بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم که ببینیم این ترجیح به احدثیت این چه وجهی داره و بیانش چیه و آیا بالاخره ما در استنباطات این رو بپذیریم یا خیر. بیان کردیم که ریشه این بحث چند تا روایاتش رو ذکر کردیم و ما گفتیم این روایات دو دسته است. یک دسته مسئله رو منتهی به نسخ کرده و یک دسته مسئله رو برده در باب طبیعه. در باب نسخ اون فرمایش مرحوم آقای خویی قدس سره رو ما توضیح دادیم، حالا یک تکمیلی هم باز امروز برای فرمایش ایشون بگیم، چون دیروز بعد از درس برای بعضی از آقایون عرض کردیم و قرار شد که امروز هم باز در درس هم ذکر کنیم. ایشون در استدلالش و در رد این روایاتی که داره، الحدیث ینسخ و کما ینسخ القرآن، فرمودن با ضرورت مخالف است، با ضرورت مذهب یا ضرورت دین مخالفه. عبارتی هم از ایشون دیروز نقل کردیم و جوابم دادیم. ما نکته‌ای که امروز بخوایم اضافه کنیم این است که حالا اگر کسی از ایشون سوال کنه مراد شما از ضرورت چیه، با کدام ضرورت این روایات مخالفه؟ بالاخره اگر ما بخوایم این روایات رو رد کنیم و مورد مناقشه قرار بدیم، این روایات با کدام ضرورت مخالفت داره؟ اگر ایشون در جواب بفرماید مراد از ضرورت این است که بعد از این که قرآن نازل شد، ما ممکنه بگیم که خود قرآن بتواند ناسخ قرآن بشود، اما دیگه حدیث نمیتواند ناسخ قرآن قرار بگیره. و مثلا این روایات مفادش این است که ما با حدیث بتوانیم قرآن را هم نسخ کنیم، همانطوری که ما با حدیث میتونیم قرآن رو تخصیص بزنیم. این دیگه یک امر مسلمی است در بین فقهای امامیه که با حدیث می شود قرآن رو تخصیص زد، با حدیث می شود قرآن رو تقیید زد، اما با حدیث که نمیشه قرآن رو نسخ کرد. لعل ایشون مقصودش از ضرورت این است که مقتضای این روایات این است که با حدیث ما بتوانیم قرآن رو نسخ کنیم، در حالی که این به ضروره محاله. چرا؟ چون سر از تحریف در میاره. ما اگر بخواهیم بگیم یک حدیثی بیاد ناسخ یک آیه بشود، این مستلزم تحریف قرآن خواهد شد و ما مسلم میدونیم بعد از زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آیات قرآن دیگه هیچ نسخی درش واقع نشده. خب اگر این مرادشون باشه که ما ضرورت رو برگردونیم مسئله تحریف، چون بالاخره هرچی ما فکر کردیم که خب بالاخره این ضرورت منشأ دیگه میتونه داشته باشه یا نه، چه ضرورتی قائم است بر این که آقا لا یجوز و نسخ الحدیث بالحدیث، نسخ الحدیث بالحدیث که مانعی نداره، اصلا این روایات در مقام بیان اینه. ما از کجا بگیم قبلا یه امر مسلمی داریم که نسخ الحدیث بالحدیث یا نسخ حدیث رسول خدا به حدیثی که از ائمه وارد میشه درست نیست، بعد بگیم این روایات با این ضرورت مخالفت داره؟ باید این ضرورت رو برگردونی به مسئله تحریف. وقتی برمیگردونی مسئله تحریف بیانش همین میشه که عرض کردیم. اون وقت جواب این است که نه، این روایات کاری به نسخ القرآن بالحدیث نداره، این خود حدیث ناسخ خود حدیث باشه. یعنی ما از روایات استفاده میکنیم، حدیثی از یک امام معصوم ناسخ حدیث پیامبر باشه، این یک. دو، حدیثی از امام ناسخ حدیثی از امام دیگر باشه. این دوتا مصداق رو ما به خوبی میتونیم پیدا بکنیم و از این روایات در بیاریم. بگیم این روایات میگوید که نسخ حدیث پیامبر با حدیثی که در کلام امام معصوم آمده درسته، یک. نسخ یک حدیث به حدیث دیگه که هر دوش در کلام دو تا امام یا در کلام یه امام آمده، یک امام معصوم آمده یه حدیثش ناسخ حدیث دیگرش باشه، مانعی نداره. و ما ضرورتی نداریم که بخواد به یا به ضرورت مسلمه مثلا حدیث پیامبر نسخ نمیشه، چنین چیزی نداریم. ضرورتی که وجود داره مسئله قرآنه. این روایات هم ربطی به قرآن نداره، این روایات هم نمیگوید که حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یا حدیث ائمه معصومین بخواد ناسخ قرآن بشه. اگر این روایات دلالت بر این مطلب داشت میگفتیم بله آقای خلاف ضرورت این روایات، ولی دلالت بر این مطلب نداره. چی میفرمایید؟ چی مستدل تکذیب النبی بشه؟ بله؟ ناسخ تکذیب نمیگه، ناسخ میگه این کلام پیامبر تا این زمان بوده، ولی از این زمان بعد این اشکالی نداره. تکذیب اونجاست که بیه میگه از اول نباید نیست، دروغه مثلا. ولی ازتون روایات داریم که اینا که از پیامبر حدیثی رو نقل میکنن صدقو ام کذبو، حضرت فرمود صدقو، این صدقو یعنی تا این زمان عمدش بوده، اما ما حالا داریم برای شما بیان میکنیم که عمدش. و لذا ببینید ما این مطلب که اسلام در طول 23 سال تدریجا بیان شد، این دقیق نیست. ما اگر بخوایم از حیث ضابطه‌ای که خودمون داریم در فقه و اصول و در اعتقادات خودمون، اسلام تدریجا تا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بیان شده و تازه برخی از احکامم بعد از ظهور تازه میخواد بیان بشه. یعنی نمیشه گفت تمام اسلام در 23 سال عهد پیامبر بیان شد تدریجا، نه. حالا اهل سنت یه حرفی دارن، میگن شما که میگید که ائمه شما در تشریع میتونن دخالت کنن، با اون جمله‌ای که خودتون در خطبه قدیریه از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل میکنید که پیامبر فرمود ما من شیئن که مقرب شما به جنت باشه الا و امرتکم به، ما من شیئن مبعد شما عن النار باشه الا هم نهیتکم عن، با این سازگاری نداره. حلال محمد حلال. حالا اینو اول جواب بدیم. این که میگیم آقا پیامبر در خطبه قدیریه به مردم چی فرمود؟ فرمود هر چیزی که شما رو به بهشت نزدیک کنه من به شما امر کردم، و هر چیزی که شما رو از جهنم دور کنه من شما رو نهی کردم. خب با این بیان چه کار میکنید شما؟ شما که میگید ائمه شما باز میتونن تشریع رو استمرار ببخشن. جواب این است که بله، این رو پیامبر فرموده، این مورد قبول ما هم هست، ولی معناشو شما باید درست بفهمید. این که پیامبر فرمود ما من شیئن، یکیش خود نسب امامه، خودش منصب امامت را برای امت قرار داده به دستور خدای تبارک و تعالی. اینم یک شیئیست که پیامبر در برنامه‌های خودش به مردم، به امت اعلام کرده و این امام رو برایش یک اختیاراتی هم قرار داده. لذا آقایون خوب این بحث رو دقت کنن، بحث خیلی خوبیه. بلا
اینجا حضرت بخوام شاید منظور این باشد که در باره پیامبر اکرم ما نص صحیح در مماین که باید حوالیم ویلا وحی یوحا، اگر روایت امام جواد ناسخ اون باشد این مخالف
ناسخ قرآن نمیتونه باشه. اما ناسخ این ما ینتقان الهوا، ما ینتقان الهوا، این در مورد اون آیات قرآنی که نازل میشد برای مردم بیان میکرد، بعضی از این کفار و مشرکین میگفتن که این خودش میاد این حرفها رو میزنه، آیه نازل شد ما ینتقان الهوا ان هو الا وحی یوها. ببینید اجزه فرمایید این هو الا وحیون یوها شامل تمام احادیث نبوی هم میشه ابدا، این هو الا وحیون یوها، این اونا وحیه. حالا اجزه بده، اگر ما وحی رو به معنای اعم بگیریم، بگیم که وحی یعنی همین اتصال قدسی پیامبر با ذات باری تعالی، بله پیامبر هیچ مطلبی رو از روی هوا یا از روی میل شخصی یا از روی اینا نمی فرمون. ولی اگر ظاهرش رو بگیریم که ظاهرش مربوط به آیات قرآنه، یعنی این آیات قرآن وحی یوها، کلام خود پیامبر نیست،
کلام خود
مایند، بله
کلام خدا نص میشه، کلام پیامبر خودش نص کرده،
کلام خدا رو خود خدا نص میکنه.
بله
حالا ببینید این بحث آقایون بحث مهمیه، حالا ما همین مقدارش رو در اینجا اکتفا میکنیم، ولی جواب این سوالی که عرض کردم همین بود و لذا ما میخوایم اینو عرض بکنیم. این مطلب دقیقش اینه، اسلام حتی بعد از عهد رسول خدا توسط ائمه معصومین بسیاری از جزئیاتش بیان شد. شما میدونید تا زمان امام باقر علیه السلام 95% از این احکام حج برای شیعه حتی روشن نبود، هیچ کجا بیان نشده بود اینها. زمان امام باقر و امام صادق اینا بیان شد. خب اینا بگیم آقا چی بوده اینا، اینا رو کی بیان کرده برای ما؟ بله این البته توجیهاتی داره که ائمه ما میفرمان ما هرچی که میگیم از پدرمون شنیدیم، پدرمون از پدرش شنیده تا میرسه به رسول خدا، ولی در این که خود اینها هم مصدر برای تشریع بودن و منطقه اون بیان رو در مقابل خصم ذکر کردن، در مقابل خصم که اهل سنت میگفتن آقا شما این رو از کجا میگی، سلسلش رو ذکر میکردن. ولی واقع مسئله این بوده که اینها اون علمی که خدای تبارک و تعالی در اختیار اینها قرار داده بود از اون مخزن علم اینها رو بیرون می آورده و بیان میکردن، لذا اینها هم مصدر تشریع هن و این تدریجی بودن باید تا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف استمرار پیدا بکنه. نه از که من احتمال دارم میدم، ببین کلامی که اینجا هست این است که ایشون میفرماد ضرورت مذهب قائم است بر عدم جواز نسخ قرآن یا سنت به خبر زنی. ما اصلا عرضمون این است که آقا الحدیث و ینسخ کما ینسخ القرآن ربطی به نسخ قرآن نداره، میگه خود حدیث پیامبر با حدیث پیامبر، حدیث پیامبر با کلمات ائمه، حدیث ائمه با خود ائمه، اینا قابل نسخه، یعنی از این روایات که عرض کردم سندش هم معتبره، ما میتونیم مسئله نسخ در احادیث رو پیدا بکنیم. چی؟ ببینید فرق قرآن و روایات این است که قرآن قطعی و صدوره، خبر واحد زنی و صدوره. ایشون از این باب میگه که آقا زنی نمیتواند قطعی را عرض میشود که نسخ کنه. خب اولا جواب میدیم که آقا خود قطعی یعنی خبر متواتر هم نمیتونه قرآن رو نسخ کنه. ما با خبر متواتر که قطعی هست باز نمیتونیم قرآن رو نسخ کنیم. اصلا بعد از زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نسخ القرآن دیگه تمام شد.
استاد ما بحث نسخ قرآن رو بگذاریم کنار، چون بحث نسخ قرآن نیست بلکه بحث
آقای استدلال ایشون اینه از ضرورت بان ضرورت المذهب قائمتون علی عدم جواز نسخ القرآن. ایشون برای اینکه این روایات رو رد کنه به این بیان استدلال فرمودن. این بیان عرض کردم با توضیحاتی که ما دادیم و
بعد شاید منظور از
وجه دیگه، یعنی ضرور به شما عرض میکنم
ضرورت همینجور که دوستمون فهمده یا تکذیب پیامبر باشه یا تکذیب.
اصلا در باب نسخ که تکذیب معنا داره، نسخ معناش این است که آقا تا این زمان بوده از این زمان بعد حکم دیگه ایه. تکذیب باید من اصله باشه، یعنی تو همین روایات الحدیث و یونسخ ائمه فرمودن اصحاب پیامبر اون چی که از پیامبر میگن صدر بود.
تو مباحث علمی بحث نسخ مطرح میشه، اما در قرآن بحث نسخ دیگه نیست، میشه تکذیب امام.
نه نه، حالا ببین ما بحث عرفان رو چه کار داریم؟ ما تو خود میدان علمی میگیم آقا نسخ موجوده، اشکالی هم نداره. بله؟ نه ببینید، حالا این روایت حلال و محمد صلی الله علیه و آله و سلم، حلال و الی یوم القیامه و حرام و حرام و الی یوم القیامه، خود این یک عامه. شما وقتی میگید حلال پیامبر یا حرام پیامبر، یکی از حرام های پیامبر به خدا اکل میته نیست. همینجا اومدید یه قیدی زدید الا لضرورته. بعد یعنی ما باید مجموع ادله رو ببینیم. مجموع ادله این است که آقا حلالی که لم ینسخ، حلالی که لم یخصص، حلالی که لم یغیر، یعنی شما تو فقه فقط همینو که ندارید که بله. وقت نتیجهش این میشه اگر یه حلالی رو پیامبر فرموده باشه تغییر نخوره، تخصیص نخوره، نسل نشه، این تا قیامت هم هست. ولی اگر دلیل داره، این تقیید داره، تخصیص داره، این دیگه معنا نداره. این رو بله خودش میگه حمدش، ولی در صورتی که نسخ نشده باشه، یعنی در صورتی که به وسیله خود ما که مصدر تشریع هستیم نسخ نشده باشه، میفرماید که میدونه. ولی خب شما وقتی جمع کنید بین ادله، یعنی اونی که ببینید، یعنی به عبارت اخرى این حلال پیامبر حلال تا روز قیامت، یعنی افرادی که از این دایره تشریع خارجن، یعنی غیر از پیامبر و ائمه، اینا نمیتونن کم و زیاد بکنن. و لذا فقها هم اگر میان قیودی میارن، اون قیود هم باز ما از خود اینا گرفتیم، اونجایی که ضرورت وجود داره، اونجایی که نمیدونم یک مصلحت اهمی در کار باشه، اینا رو از خود ائمه گرفتیم و از خود پیامبر گرفتیم، ملاکش اینه. خب حالا این خودش بحث جداگانه‌ای میخواد و بحث خیلی خوبی هم هست. من یک کنگره یه وقتی برای امام رضوان الله تعالی علیه 3-4 سال بعد از فوت امام گرفتن، راجع به این نقش زمان و مکان در اجتهاد. من یه رساله ای دارم اونجا در همون کنگره امامم خوندم این مقاله ای که نوشته بودم و اینها، و اونجا به این روایت حلال پیامبر حلال تا قیامت اونجا هم اشاره کردم، مراجعه کن اونجا رو. بفرمایید
شما اثبات شرعیت ناسخ بودن بر ائمه رو ثابت میکنه، ولی
نه نه شرعیت فعلیت شد. نه ببینید عرض کردم آقا
نسبت به این اشکال آی خویی که احادیث زنی و صدور ما چیکار کنیم؟ تو اگه امام واقعا
نه ببینید
خود امام میشنیدیم درست، ولی ما که از اطمینان ندارم.
ببینید ما به ایشون عرض بکنم، شما میگید ضرورت مذهب در مقابل این احادیث یا این احادیث میذاره کنار
نسبت به ما.
حالا نه نسبت نداره، میگم آقا ضرورت مذهب مراد چیه؟ اگه مرادتون اینست که قرآن رو نمیشه با حدیث نسخ کرد، ما قبول داریم، ولی الان مفاد این روایات نسخ القرآن بالحدیث نیست، مفاد این روایات نسخ الحدیث بالحدیثه. منتها نسخ الحدیث بالحدیث طبق بیان ما چند تا مصداق پیدا کرد؟ سه تا، حدیث پیامبر با حدیث پیامبر، حدیث پیامبر با حدیث ائمه، حدیث ائمه با حدیث ائمه. خب اینا چه اشکالی داره؟ هیچ کدام که از این سه تا مخالف با ضرورت دین یا ضرورت مذهب نیست. خب
استاد ما اگه قائل به دستیاب چه
ببینید نه خیلی خوب ببینید، اولا عرض کردم در جاییست که مخالف باشه. بالاخره شما ببینید تو روایات تعارض بینشون وجود داره، گاهی اوقات در بحث رجال آقایون میگن که آقا خب چطور میشه برای اینکه ضرورت علم رجال رو بخوان بررسی کنن، میگن آقا چطور میشه خب دو تا حدیث متعارض عرض میشود که ما چاره نداریم بریم سنداشون رو درست بکنیم. خب اینا همانطوری که بحث تقیه یعنی بحث جهت صدور در باب روایات بسیار مهمه، بحث نسخ هم مهمه. حالا آیا ما به همین دوتا حدیث اکتفا بکنیم؟ و یک بحثی هم وجود داره و اون این است که بیایم بگیم آقا مشهور از فقها از این احادیث اعراض کردن، میشه این حرف رو زد یا نه؟ خوبی رو دقت کنی، ما اگر کسی بیاد اینطور بگه، بگه آقا درست این روایات داره الحدیث و ینسخ یا نسخت الاحادیث بعضها بعضن، ولی فقها به این روایات توجهی نکردن، جواب این است که در فروع فقهیه ما اگر دیدیم فتوای فقها بر طبق یک روایتی نبود، اینجا اعراض معنا داره. در فروع فقهیه فرض کنید یه روایت صحیح و سند داریم میگه یک چیزی حرامه، تمام فقها قائل به کراهت شدن، خب میگه ما از روایت اعراض کردن. ولی این گونه روایات اصلا قابلیت اعراض داره؟ مثلا مثال عرض کنیم این که ان کلامنا صعب مستصعب، آیا میتونیم بگیم اینجا اعراض معنا داره از این روایات؟ اصلا قابلیت ربطی به فقها نداره. این فقها نمیتونن بیان بگن آقا ما از این روایت ان کلامنا صعب مستصعب اعراض کردیم، کلام اینا همش مثلا صعبه، نیست همچی چیزی. این هم همینطوره، این روایت قابلیت این که بگیم آقا فقها ازش اعراض کردن توجهش نکردن به نظر ما نداره، ولی باز این بحث با تحقیق بیشتری بشه در جای خودش، یعنی در اساس بحث در بحث نسخه. عرض میکنم که ما در مباحث اصولمون اونجای مقدار در بحث تحریف قرآن بحث کردیم، چند جای دیگه هم بحث کردیم راجع به
جهات محدثیات و عنوان
دلیل. خیلی حالا داریم دنبال میکنیم رو قبول بکنیم یا قبول نکنیم. این تکلیف این دو تا روایت، ببینید دو تا روایت دیگه داریم که در این دو تا روایت دیگه مسئله تقیه مطرح شده، یعنی ملاک برای این که ما باید اون اخیر را یا اون احدث را اخذ بکنیم، ملاکش مسئله تقیه است. اینجا باز عرض بکنم مرحوم قزوینی در حاشیه بر معالم راجع به مسئله تقیه ایشون دو تا بیان ذکر میکنه، یک بیانش رو مورد اشکال قرار میده، اما یک بیانش رو مورد اخذ قرار میده و میپذیره این بیان دوم. البته اینجا مطالب مختلف و دقیقی داره بهش مراجعه کنید، اما اون اساسش که الان لازمه ما اینجا بیان بکنیم همینیست که عرض میکنیم. البته اولش یه حرفی میزنه، بگیم آقا میگه که آقا خب روایات معتبره، تعبدن میگه احدث رو باید بهش عقص بکنید. حالا به ما چه ارتباط داره احدث به ملاک تقیه است، به ملاک نسخه؟ اینا رو ما کار نداریم اصلا. روایات میگه احدث رو باید بگیرید، ما هم تعبدن بگیم آقا احدث رو عقص بکنید. ولی این، حالا این نکته رو عرض بکنیم، یک اشتباهی هم بر مرحوم قزوینی واقع شده و اون این است که میاد این روایات رو تفکیک نکرده، این روایاتی که مسئله تقیه با روایات نصر رو تفکیک نکرده و یکی رو خواسته با دیگری رد کنه. اصلا میگه نسخ رو نمیتونیم قبول کنیم، چرا؟ چون تو بعضی از روایات مسئله تقیه مطرحه. خیلی خوب، ما باید روایات رو دو طایفه بکنیم، نه اینکه بیایم بگیم چون تو اون روایات تقیه است پس اون روایاتی که نسخه او رو کنار بگذاریم. عرض کردم میاد رو مسئله تقیه. در مسئله تقیه ایشون دو تا بیان ذکر میکنه، یک بیان رو مورد مناقشه قرار میده. کدوم بیانه؟ میگوید بگیم این دوتا خبر که با هم مختلفن، سائل یا امروز یه چیز پرسیدم جوابی دادید، فردا همونو پرسیدم جواب دیگه ای دادید، میفرمان ما بیایم رو حمله بر تقیه عملی کنیم. تقیه عملی شاید الان اولین بار باشه به گوشتون خورده، در مقابل تقیه چیه؟ قولیه. تقیه قولی مربوط به بیان امام معصوم علیه السلام. امام معصوم علیه السلام بیان یک حکمی رو در یک شرایطی مصلحت نمیدونم اون حکم واقعی رو بیان کنه، میاد تقیه میکنه، بر وفق مذهب عامه بیانی رو میکنه. این روش من تقیه قولی که این مربوط به امام معصوم و مربوط به کلام معصومه. اما تقیه در مقام عمل مربوط به اون راوی و مخاطبه، یعنی امام علیه السلام عمل راوی را، خود راوی را، خود مخاطب رو در نظر میگیره، به اقتضای شرایطی که او دارد، به اقتضای شرایط او میگه این کارو بکن. کاری به تقیه قولی در مقابل مذهب مخالفین نداره. حالا ایشون میگه که ما یک راه این است که بیاییم این دوتا خبر مخالف رو حمل بکنیم بر تقیه عملی. خب حالا میگوید که ان موجب التقیه فی حقه، یعنی فی حق راوی، راوی شرایطی داره، فرض کنید در یه جایی داره کار میکنه، در یه خصوصیاتی داره، ان کان متحققا حال صدور الاول، اون وقت در این دوتا خبر اگر اون روایت اول شرایط تقیه عملی برای راوی محقق بوده، می فرماید روایت دوم صادرون علا بیان الواقع. اگر شرایط تقیه با صدور روایت دوم بوده، کان ثانی صادرن علا جهت تقیه، دومی به عنوان تقیه صادر شده و باید دومی رو راوی و مخاطب تبعیت کند به عنوان حکم فعلی ظاهری در حق او. بعد میگوید رو بیان این که ما بیم این روایات رو حمله بر تقیه عملی بکنیم، احتمال این که راوی براش کلام اول امام تعین داشته باشه، این احتمال به طور کلی منفیه، مردوده و منتفیه. این حتماً علا کل تقدیره باید به روایت دوم عمل کنه. چرا؟ میمام یا روایت اول شرایط تقیه عملی راوی بوده، روایت دوم بیان الواقع میشه، پس باید راوی به این عمل بکنه. یا روایت دوم رو تقیه عملی بوده، حکم ظاهری این راوی مخاطب همین بوده، لذا وجهی برای تعین اول وجود نداره. یعنی در این خبرین مختلفین، این مخاطب بعد از اینکه خبر دوم آمد حتما باید به خبر دوم عمل کند، به احدث عمل کند، دیگه هیچ راهی برای عمل کردن به خبر اول برای این باقی نمیمانه. اون وقت بله چرا؟ حالا همین رو میخواییم بگیم. اشکالی که اینجا وجود داره این است که خب آقا اگه تقیه عملی شد، این دیگه مربوط به بقیه مکلفین نیست، این راوی، این مخاطب یه خصوصیاتی داشته، اضطراری داشته، شرایطی داشته، مثلا اقتضای حالی بوده، مثلا ببینید حالا من بین الهلالی میخوام عرض بکنم، ببین مثلا این روایاتی که عدد کبائر مختلفه، حالا اگر امام به یه راوی میفرمود در اسلام 50 تا کبیره داره، این براش قابل تحمل نبود، ممکن بود بگه خب پس دیگه من 100 رو زیر زندگی به همه شد کبیره، و این براش یأس از زندگی و از دین براش به وجود بیاد. اینا نکاتی است که ببین چقدر ظرافت تو این روایات وجود داره. اشکالی که این راه داره این است که خب آقا این منحصر میشه به اون راوی و اون مخاطب و قابلیت تعدی برای دیگران نداره. البته این اشکال رو مرحوم قزوینی تلاش میکنه جواب بده، ولی به نظر ما یک جواب فرضی غیر صحیحیه. این یک راه. اما اون راه اساسی که اشکالی هم درش وجود نداره این است که خوب دقت کنید، شاید در ذهن خود شما هم آمده باشه این راه، این است که بگیم آقا وقتی دو تا خبر مختلف شد، شما بیا خبر اول را حمل بر تقیه بکن. اما کدوم تقیه؟ قولی. دیگه اینجا بس تقیه عملی نیست. بگیم آقا اون روایت اول صدر من الامام علیه السلام تقیتن از باب تقیه قولیه، و در نتیجه امام در روایت دوم واقع رو بیان کرده. این که امام میفرماد به احدث شما تمسک بکن بر این اساسه. بله
روایت اول مخالف مصادیقی
باشه، با باشه؟
با حدیث اول
بر اساس تقیه صادر، تقیه قولی،
نه با سنی ها یکی باشه.
خب بعد داریم همین عرض میکنم،
ببخش دوستو ما در لزومن به این معنی که تقیه اول بوده باشه، ممکنه یه زمانی حدیث احدث در شرایط تقیه صادر.
نه آخه در روایات داره شما احدث رو بگیر، احدث رو که میخواید بگیرید یعنی باید هم دومی رو بگیرید. ببینید اگه میخواید دومی بگیریم باید بگیم آقا اولی بر اساس تقیه قولیه، تقیه عملی فعیزه فرمید در تقیه عملی گفتیم هم اول رو میشه حمله بر تقیه عملی کرد، روایت دوم رو حمله بر واقع، هم دوم رو حمله بر تقیه عملی کنیم، اول رو حمله بر واقع. اما در این بیان خوب آقا این دقت بفرمایید، در این بیان بگیم ما دو تا حدیث از امام علیه السلام آمده، امام میفرماید احدث رو بگیر، بعد میخوایم توجیه کنیم، بگیم خب برای اینکه آقا معلوم شد اون غیر احدث مطابق با تقیه قولی بوده، حکم واقعی نبوده، این احدث حکم واقعیه، اون وقت توجیه قضیه این میشه. ائمه ما علیهم السلام برای اینکه شیعه در میان اهل سنت شناخته نشه، مورد اذیت و آزار قرار نگیرن. اول یه حکم مطابق تقیه رو به اینا میگفتن، این پخش هم میشد تو شیعه، شیعه بر اساس اونم عمل میکرد، اهل سنت هم میدن اینا هم دارن مثل همونو عمل میکردن، کارشون دیگه نداشتن. یعرفون به این که اینا هم از اونا، لذا محفوظ میموندن، منتها بعد برای اینکه واقع برای شیعه ذکر بشه، امام در یک مجلس دیگری در یک حدیث دیگری واقع رو بیان میکردن. ولذا این تعلیلی که تو این روایت بود ابالله الا ان یعبد سرا یا ابالله لنا الا التقیه، این مؤید همین مطلب میشه. اصلا خود تقیه‌ای که تو روایاته ظهور در تقیه قولی داره. بیاییم اجزه بفرمیم قزمها، بیاییم بگیم آقا برای این اساسه. خب وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود که احدث تعین دارد، در صورتی که غیر احدث مطابق با قول اهل سنت باشه. یعنی ما نمیتونیم همه جای فقه بیاییم بگیم آقا هر جا احدث با غیر احدث تعارض کرد، اینجا احدث به ما انه احدث مقدمه. نه، در صورتی غیر احدث ببینیم فتاوای علمای عامه یا جمعی از اونها اگر غیر احدث با او مطابق بود، ما اینجا اخذ احدث میکنیم. پس ببینید ما مسئله نسخ رو مطرح کردیم، مسئله تقیه رو مطرح کردیم، این معنا رو بذاریم کنار. همونطوری که حالا نمیدونم مرحوم قزوینی رو گفته یا نه، این که بیایم بگیم آقا روایات ما رو متعبد میکنه، میگه آقا در تعارض بین احدث و غیر احدث، احدث تعین دارد تعبدن، این حرف درستی نیست. چرا؟ چون تو روایاتش تعلیل آمده. جایی که در روایات یه تعلیلی ذکر میشه، ما دیگه سراغ تعبد نبریم، باید ببینیم تعلیل کجا هست کجا نیست. یک تعلیل مسئله نسخه. خب نه، مسئله نسخ باز باید ببینیم شرایط نسخش، خصوصیاتش. مثلا فرض کنید اگر حکم اول یه حکمیست که ما با چند تا قرینه با چند تا دلیل اصلا میگیم قابلیت نسخ نداره، دیگه نسخ رو نمیموند رو مطرح کنیم. و همچنین مسئله تقیه، اگر ما دیدیم حکم اول مطابق با فتوای بعضی از عامه قابلیت حمل بر تقیه رو داره، نتیجه این میشه اگر در یک روایات متعارضی نه قابلیت نسخ نه تصویر نسخ درش ممکن نبود، یک تصویر تقیه هم درش ممکن نبود، دو اینجا دیگه احدثیت برای ما ملاک نیست. احدثیت رو ما قبول میکنیم اونجایی که، ولذا اصلا اگر به فقها ها بگیم آقا دو تا روایت داریم، روایت اولا بر طبق تقیه است، میگه خب روز کنار روایت دوم رو بگیر، دیگه نیازی حتی به این روایت احدثیت هم ندارن، روایت اولا منسوخه، یه خب روایت دوم بگیر، نیاز به این روایت اینجا نداریم ما. یعنی در حقیقت ما میتونیم بگیم اینطور نیست که تو این روایات احدثیت یک مسئله جدیدی داره مطرح میشه، ما تعبدن این رو بخوایم عرض کنیم، یا باید به ملاک نسخ باشه یا به ملاک تقیه با این توضیحی که عرض کردیم. و صلی الله علی محمد.